بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سخنانی که مرحوم شهید رضوان الله در قواعد داشتن و مرحوم شیخ رضوان الله اون رو مطرح کردن و مورد تحلیل قرار دادن و شارحان بعدی هم او عنایت کردن، همین فرعی است که در پایان بحث دیروز اشاره شد که اگر کسی مال پدر را بفروشد به گمان اینکه او زنده است، بعد معلوم شد که او مرده بود و این مال به او ارث رسیده، مال خودش رو فروخته، این صحیح است یا نه؟ از سنخ تعلیق است یا نه؟ در صحت و بطلان این بیع چند تا نظر بود، ولی اون چه مهم است آن است که طرح این مسئله در بحث مبحث تعلیق متفرع بر آن است که این از سنخ فضولی نباشد، یک، از سنخ غصب نباشد، دو، اگر از این سنخ ها نبود این تو مسئله تعلیق جا دارد، ولی اگر از سنخ فضولی بود که تنجیز است، اگر از سنخ غصب بود که تنجیز است. بیان ذلک این است که یه وقت کسی مال مورث خود را غصب می کند، نظیر سارقانی که مال دیگر را غصب می کند، وقت خود را مالک می پندارد و تصرف مالکانه می کند. اینا که سرقت کردن که از طرف مالک نمی فروشن، که از طرف خودشون می فروشن، خود را مالک می دونند، همون طوری که محصول کارشون رو ملک خودشون میدونن و اون رو میفروشن، این مال مسروق رو هم به شرح ریزن. این طور است. پس کسی که تصرف غاصبانه میکند خود را قاهرانه مالک میپندارد، سخن از تعلیق نیست. و اگر کسی برای مالک میفروشد، یعنی برای خود مورث میفروشد، بازم از سنخ تنجیز است، تعلیق نیست، منتهی دادزد فضولی است. فروشنده نه مالک است نه ملک، نه این کالا مال اوست و نه او معزون است، میشه فضولی. در فضولی هم سخن از تعلیق نیست. تنها در جایی سخن مرحوم شهید ناظر به این مبحث خواهد بود که این شخص بگوید اگر چونش او زنده است من بفروشم که مال اوکس در حقیقت، اما اگر او مرده باشد و به خود من رسیده باشد نخه من نیم پروشم. در تصحیح این وجه گفتن به این که این شخص مالک بود و حق بی هم داشت به فروخت، منطقه به خیالش که مالک نیست و ملک مال مبرس است، پس در ارکان بی و همه خصوصیات بی هست، یعنی او مالک هست، مبیه هم ملک اوست، به مورد متمول هست، یعنی متمول هست، منطقه خیال کرده ملکش نیست، ملک دیگریست، بدانمش ملک خودشه. در اختلاف ما خصوصیت مالک اختلاف هست، نه در خصوصیت های ایجاب و قبول امثال زاله. بر تقدیر صحت و فساد این مربوط به تعلیق، وقتی مربوط به تعلیق است که از سنخ فضولی نباشد، یک، از سنخ غصب نباشد، دو. این تتمه فرع بخش پایانی بحثی دیروز بود. یکی از شرایط دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنن تطابق بین ایجاب و قبول است. البته این اختصاصی به بیع قولی ندارد، در بیع فعلی همین تطابق مطرح است، منتها در بیع قولی همونطور که قول اسرع از فعل است، این مسئله شفافتر و روشنتر ظهور میکنه. محور اصلی مسئله تطابق هم یه مطلب سوم است. ما دو مطلب رو باید قبلا بازگو کنیم تا معلوم بشود محور بس اینا نیستن. مطلب اول که خارج از مدار بحث است این است که منظور از این تطابق، تطابق لفظی نیست. یعنی این چنین نیست که تعبدن هر لفظی را که بایه گفته است برابر اون مشتری قبول کند. اگر بایه گفت به تو، مشتری بگوید قبل طول بی. این چنین نیست. اگر بایه گفت به تو، مشتری گفت اشتری تو یا تملک تو یا قبل تو شرا، صحیح است. اگر بایه گفت ملک تو، مشتری به جای اینکه بگوید قبل تو تملک و مانندان بگوید اشتری تو، صحیح است. رضی تو، صحیح است. عمده تطابق معنوی است نه تطابق لفظی. پس اینکه گفتن تطابق بین ایجاب و قبول معتبر است یعنی به لحاظ محتوا و معنا نه به لحاظ لفظ. یک که این بیان رشد است و لازم نیست چنین چیزی، که این یقینا صحیح است با اینکه تطابق لفظی نیست. قسم دوم که از مدار بحث خارج است و بیان الغی است و یقینا باطل است این است که در اصل عنوان کلی بین ایجاب و قبول اختلاف است. بایه بی رو انشاء میکند، مشتری صلح را قبول میکند یا هبه را قبول میکند یا اجاره را قبول میکند. اون میگوید به تو که هازا، میگوید قبل تو صلحن، قبل تو هبتن، قبل تو اجارتن. خب این اصلا یه اختلاف بیه نیست بین ایجاب و قبول. اون چرا که بایه ایجاب انشاء کرده است مشتری قبول نکرده، اون چرا که مشتری قبول کرده است بایه انشاء نکرده. و این هم نیاز بحث ندارد. این بیان الغی است که باطل است. من فرع اول بیان الرشد است که صحیح است. عمده در تطابق بین ایجاب و قبول آن است که آیا صحیح است یا نه که محور بحث قرار می گیرد این است که گاهی یک کالایی را بایع می فروشد، مشتری بعدش قبول می کند بعدش قبول نمی کند. گاهی بایع کالایی را نقدن می فروشد، مشتری نسبتا قبول می کند. گاهی بایه کالایی رو به شرط خیار می فروشد، مشتری بدون خیار می پذیرد. که محدوده این بی محل اختلاف است. یعنی بایه عقد بی را، پیمان بی را انشاء کرده است، مشتری هم پیمان بی را قبول می کند. کالا هم مشخص هست، ثمن هم مشخص هست، منتها در اجزا و شرایط و قیود با هم اختلاف پیدا میکنن. در چنین فضایی محل بحث است که آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. پس فی الجمله تطابق بین ایجاب و قبول یه چیز روشنی است اولا، و منظور از این تطابق، تطابق لفظی نیست ثانیا، و اگر تخالف محتوایی داشت باطل است ثالثا، اینا معلوم است. اون چی که محور بحث است این است که اگر مبی را بایه تماما فروخت، مشتری بعضا قبول کرد، یا نحوه بی نقدن بود مشتری نسبتا پذیرفت، یا بی را به شرط خیار انشاء کرد او بدون خیار قبول کرد، این درست است یا درست است؟ یه وقت است انسان میگه که اینا باطل است، برای اینکه اون چرا که بایه انشاء کرده است مشتری نپذیرفت، اون چرا که مشتری قبول کرد بایه انشاء نکرده است، چنین پیمانی باطل است. ولی جا برای تحلیل هست. اون اینکه یک وقت اون مبی یه امر واحد بسیطی است بدون جزء و بدون شرط، بایه فروش او رو انشا کرده است با مشتری قبول چیز دیگر را. خب اینا به منظری دوتا رکنن در بی عوض و معوض، دوتا رکن داد و ستدن. اگر چون چه بایه چیزی رو فروخت مشتری چیز دیگر قبول کرد، این که بی نشد. یه وقت است نه، اون مبی مرکب زی اجزاست. چون مرکب زی اجزاست و دارای شرایط است، قابل تحلیل است. وقتی قابل تحلیل بود، این یک انشا به چند انشا منحل می شود. وقتی یک انشا به چند انشا منحل شد، انشایی را هم که بایه انجام داده است به چند انشا منحل می شود. هر کدام از انشا منشآت مشتری که مطابق با منشأ بایه باشد صحیح است، و هر کدام که منشأ مطابق نباشد باطل است. مثلا اگر چون چه چند جلد کتاب است و به واحد با یک صیغه با یک عقد گفت به تو که هازا و هازا، قیمت ها قبلا مشخص بود که این ده تا کتاب هر کدام قیمت خاص خودش دارد، این دوره این مجموعه که یکی مثلا تو فقه هست یکی تو اصول است، ده تا کتاب از یک کتابخانه خواستن یک جا بفروشن، این شخص این ده تا کتاب را که هر کدام قیمت خاص خودش دارد به اون پرو خریدار گفت که بیع تو که هازا به هازا، یعنی این مجموعه را به اون ثمن فروختم. ایشون اگر گفت قبل تو زالکه دون هازا، قبل تو هازا دون زاکه او زالکه، این چه نیست، این معامله باطل باشد و نیازی به بیع عقد جدید داشته باشد انشاء و ایجاب و قبول مستعرف. چرا؟ برای اینکه چنین بیعی در حقیقت منحل می شود به بیوع، به عدد این مبیعها بیع هم واقع متعدد است. چون بیع متعدد است، اگر چون چه مشتری بعضی را قبول کرد بعضی را قبول نکرد، این معامله صحیح است. اما اگر چون چه مصرع الباب بود، دو لنگه یک در بود که زوجی بود و مانند آن، مشتری یکی را قبول کرد دون دیگری، این قابل تأمل است که آیا صحیح است یا صحیح نیست. پس اون جایی که مبی قابل تحلیل است و در تجزیه است و در اثر تجزیه مبی بی منحل می شود به بیوع متعدد، تبعیض عیب ندارد. اگر مشتری بعضی را قبول بکند بعضی را قبول نکند عیب ندارد. اما اون جایی که قابل تحلیل نیست و تجزیه پذیر نیست، اونجا تبعیض عیب دارد. وحدت اون خاصی که در مبیع است مانع انحلال بیع است. وقتی مانع انحلال بیع نشد، بیع واحد است، بیع واحد با ایجاب واحد حاصل می شود، قبول مشتری هم باید مطابق این باشد. پس بنابراین این مربوط است به اون مبیع که اگر منحل شد در حقیقت باعث انحلال بیع شد و هر مقداری که منشأ بای مشتری مطابق منشأ بای بوسه است به الله صحیح است. این مسئله چون چیز مهمی نداشت، غالب این بزرگوارها به اجمال گذروندن، به همین اختصار گذروندن. میمونه مسئله فرع بعدی، و اون فرع بعدی این است که یکی از شرایط صحت عقد آن است که کل واحد از بایع و مشتری موجب و قابل در حین اجرای عقد واجد شرایط صحت باشد. چون بیع را همونطوری که ملاحظه فرمودید بخشی بایع و مشتری به عهده دارند، بخشی را عوضین به عهده دارند، بخشی را تعویض. اون چرا که به تعویض برمیگردد فعلا محل بحث است که عقد یا فعلی است یا قولی، یا معتاد است یا قولی است، و هنوز از این شرایط تعویض بیرون نرفتیم. شرایط متعاوضین هم مشخص است که متعاوض باید بالغ باشد، عاقل باشد، مالک باشد، سفیه نباشد، مجبور و مستعمل نباشد. شرایط عوضین مشخص است که باید حلال باشد، ملکی مالیت داشته باشد، این باشد و من یا مرد. در شرایط یکی از شرایط تعویض آن است که وقتی تعویض یعنی عقد صحیح است که متعاوضین در حین تعویض واجد شرایط باشند، نه در حین تسلیم. حالا اگر در عوضین اینجور نیست، در عوضین اگر چیزی در حین عقدش صلاحیت مبی نداشت ولی بعد در ظرف تسلیم صلاحیت پیدا شد، اونم شاید تام باشد، مشکل نداشته باشد که بعدن صلاحیت پیدا شد است، کسبک فی البحر. اما کسی میدوند به این که این صیاد است و تو این شیلات است و یه روز بعدم با این تور ماهی ها رو در میارد دیگر. ظرف تسلیم باید داشته باشد، نه ظرف بیعتو. در ظرف بیعتو حالا لازم نیست این شخص مالک ماهی باشد، در ظرف تسلیم همی که داشته باشد کافی است. البته بیع کلی در ذمه نیست تا ما بگیم از بحث خارج است. در اینجا که بایع و مشتری در حین تعویزن، گفتند که از شرایط صحت عقد این است که بایع و مشتری در حال عقد واجد شرایط باشد. یعنی چی؟ بعضی از شرایط است که خب این هم بیان رشد است که باید باشه، بعضی بیان غی است که اگه نباشه ضرر داره. عمده اون حالت هایی است که انسان وقتی با این استفتاها روبرو میشه معلوم میشه که غالب اینها فتاوا مسئله روز. یه وقت است که کسی یک ساعت قبل یا مثلا یک روز مونده به بلوغ شرعی، این داد و ستدی کرده، این داد و ستدی کرده، چون برابر این که رفع القلم و عن السبیع تا یحترم، این احتیاج به ولی داره و این معاملش در حین ایجاب درست نبود، بنا شد که فاصله یک روزی یا کمتر و بیشتر به موالات آسیب نمیرسونه. یعنی این شخص گفته این اتومبیل را، این کسیست که یک روز مونده به بلوغش و به مشتری گفته این اتومبیل رو میگیرید و یک روز هم روش فکر میکنید، اگر قبول پسندیدید زنگ بزنید که من قبول کردم و این بیع تمام است. خب در ظرف ایجاب این فاقد شرط، در ظرفی که مشتری قبول میکند این واجد شرط است. آیا لازم است که بایع و مشتری در حین عقد واجد تمام شرایط باشند؟ یا اگر بعضی ها در حین عقد کار خودشون واجد نبودن، در اثنا واجد شدن بازم عیب ندارد؟ این گونه از فرو کم نیست. یا در جریان افرادی که مفلسند، یکی از مهجورها مهجور به تفلیس است، یعنی کسی که ورشکست شد مؤثر هست، دین مستوعب دارد، مالش کمتر از دین اوست، همه حقوقی که دیگران به ذمه او داشتن به این تعلق میگیرد. کسی که ورشکست شد دین مستوعب دارد و به محکمه شهر رفت، به حاکم شهر هم تفلیس کرد و انشا کرد، گفت فلستو که، از این بعد این شخص میشه مهجور. یعنی به هیچ وجه حق ندارد دست به مال خودش بزنه، چون دیگه اون مال مال او نیست. همه ی حقوق و دیونی که در ذمه او بود از ذمه به عین منتقل میشه، مثل آدم مرده وقتی به عین منتقل شد میشه مال مردم، وقتی مال مردم شد حق نداره تصرف بکنه. قبل از تفلیس حاکم شهر، یعنی قبل از این که به محکمه بیاید، معلوم شد ورشکست است، معلوم شد دین مستوعب دارد، بعد حاکم شهر که احراز کرد گفت فلستو که، این حکم رو حتما باید انشا بکند. اگر تفلیس کرد حکم رو انشا کرد، این میشه مفلس و مهجور مثل آدم مرده. و جمیع حقوق و دیونی که مال دیگران بود در ذمه او بود به عین منتقل می شود. تمام دیون مؤجل می شود حال. مرده چی جوره؟ مرده تا زنده بود این شخص دیونش در ذمه بود، ولو دیون مؤجل هم که باشد به وسیله موت حال می شود و به عین تعلق می گیرد، نه تنها حلول می کند بلکه از ذمه به عین می آید. اونگاه قبل از این که حق او را به عنوان ثلث بپردازد، قبل از این که ورثه توزیع بکنن، اول با دین طلبکار را بدن. دو تا کار، مرگ دو تا کار میکند، یکی این که نسیه را نقد میکند، یکی این که ذمه را عین میکند. اگر کسی اقساطی به دهگار بود چند ساله، قسط سال بعدش هم حلول میکند، نقد میشود. این که مؤجل بود اجل مؤجل بود اجل داشت مدت دار بود، الان حال می شود نقد می شود، یک از این ذمه به این میاد، دو این اثر مرگ. چنین اثر مرگ هم در تفلیس هست، البته بر برخی از خصوصیات ممکن است بین مهجور و میت فرق باشد، ولی قسمت مهمش همین. خب این شخصی که با حکم حاکم شرع مفلس شد، حق هیچ داد و ستدی ندارد. اگر در چنین حالی بیع کرد، لحظه بعد تفلیس او رد شد، مهجور بودن او رد شد، شکات رضایت دادن، حاضر شدن که او با برگرد سر کارش به تدریج بپردازه و حقوق از این به ذمه منتقل بشه با رضایت صاحبان، این در لحظه بعد واجد شرایط است. آیا باید اون بیتویی که گفته دوباره تکرار کند یا نه لازم نیست تکرار بکند؟ پس در سبی مراهق این چنین هست، در مهجوری که مفلس است این چنین است، یا در نائمی که کسی که نائم بود، مثلا این شخص در حال نوم بود با یه ایجاب را خونده، ولی این بین خواب و بیداری بین نوم و یقظه درست متوجه نشد، بعض این که بیدار شد مال میخواد بگد قبل تو، در حین عقد قابل فاقد شرایط بود، بعد واجد شرایط شد، آیا لازم است که در حین تعویض طرفین واجد شرایط باشند یا نه اگر بعدن هم واجد شرایط شدن عیب ندارد؟ غالب بزرگان نظرشون این است که در حین تعویض طرفین معاوضه باید که واجد شرایط باشه. امام رضوان الله تعالی علیه رو همون مبنایی که قبلا داشتن و الان باز پافشاری میکنن، میفرمون به این که وای که موجب است، چون تمام حرف را او میزند، زمام به که عقدت و نکاح مثل عادت و نکاح به ید بایه است، بی مبادلت و مالن به مالن، و بایه عهده‌دار این تعویض است و عهده‌دار انشای این است، مشتری به منزله مجیز است، همانطوری که تمام کار عقد را فضولی انجام میدهد مالک اجازه میدهد، اینجا هم تمام کار را بایه انجام میدهد و مشتری قبول میکند. قبول مشتری به منزله اجازه فضولی است، او سهم تعیین کننده در اصل عقد ندارد. بنابراین اگر چونچه بایه واجد شرایط بود کافی است، لازم نیست در حین تعویض مشتری واجد شرایط باشد، اگر مشتری بعد واجد شرایط شد عیب ندارد. پس اگر چون چه کسی به یک مهجوری، به یک سبیگی چیزی رو فروخت که این سبی به عکس اون مثالی که گفته شد به این سبی فروخت، این سبی در حینی که بایع داشت ایجاب میکرد بالغ نبود، وقتی نوبت به خودش که رسید به اون مقداری که موالات عرفی فوت نشود بالغ شده است، یا در حینی که بایه ایجاب میشد او محجور بود به تفلیس، وقتی نوبت قبول او فرا رسید این رفع حجر شده است و میتواند قبول بکند. رو نظر سیدن استاد امام رضوان الله علیه این باید صحیح باشد، چه این که بیمیل نیستن فتوا به صحت بدن. چرا؟ برای اینکه تمام محور عنصری عقد به دست بایه است و قبول مقابل به منزله اجازه فضولی است. این چون سهم تعیین کننده در اون پیمان ندارد، اگر در حین ایجاب فاقد شرط بود ضرر ندارد. و همونطوری که بارها عرض شد، این خلطی است بین بیع در قبال شراء و بین بیعی که به عنوان کتاب البیع و عقد البیع است در قبال عقد اجاره و عقود دیگر. بیعی که در قبال عقد اجاره و عقود دیگر است، اون مبادلت و مال به مال است. میگن کتاب البیع البیع ما هو مبادلت و مال به مال. این بیع در قبال عقد اجاره، بیع در قبال عقود دیگر، بنی مبادلت و مال به مال، که این رو دو طرف ایجاد میکنن. و ما در بحث ایجاب و قبول درباره چنین بیعی یا این معنای از بیع بحثی نداریم. در ایجاب و قبول بیع در مقابل شرا بحث داریم، نه بیع در مقابل عقد اجاره. بیع در مقابل شراب معنی مبادلت و مال به مال نیست. بیع در قبال شراب همون بخش است که ایجاب او را تأمین بکند ولا غیر. اونگاه مبادلت و مال به مال این که عقد بیع است به دو تا انشاء منحل می شود، که یک انشاءش به عهده بایه است و یک انشاءش به عهده مشتری. و همونطوری که بایه سهم تعیین کننده در تعویض دارد، مشتری هم به شرح زن. اینطور نیست که تمام کار به عهده بایه باشد و مشتری فقط سهم اجازه فضولی رو داشته باشد، خیر، بلکه نیمی از این مبادلت و مال به مال به انشای بایه تعمیل می شود و نیم دیگر به انشای مشتری تعمیل می شود. اونگاه هم این بایه باید واجد شرایط باشد، هم این مشتری، چون ظاهر هر عنوانی اینی که گفتن لا بیع الا فی ملک یا با امثال زاله، یعنی هینی که این شخص این کار را میکند باشد. همونطوری که من قضا انه المبدع زیونبار است، من یتلبس بالمبدع بعدو هم زیونبار است. اگه کسی قبلا مالک بود الان مالک نیست، خب این قضا انه المبدع، این قاضی سرا به منافذ نیست. کسی هم که قبلا با الان مالک نیست بعدا مالک می شود، اینم که متلبس است به مبدا بعد، اینم کافی نیست. مهجور بودن این چنین است، مالک بودن این چنین است، بیدار بودن این چنین است و مانند اون خواب مهجور نیست، اما بالاخره قاصد نیست. اصرار و اکراه و اجبار این چنین است، اگر قبلا مستر بود الان نیست، قبلا مجبور بود الان نیست، قبلا مکره بود الان نیست، او بالعکس هر کدام از این قبلا قاصد نبود الان هست، قبلا حاضر بود الان جد است، هر کدام از این شرایطی که در باره متعاوضین ذکر کردن ظاهرش این است که در حین بیع باید متلبس باشد. هم من غذا انه المبدع زیون بار است، هم من یتلبسو بالمبدع بعدو. چه در مالکیت، چه در قاصدیت، چه در اختیار، چه در رفع اکراه و اجبار و امثال ذلک باید هین با باشد. بینم فرق نمی کند چه بایه و چه مشتری. نه عقد است بر این عقد. یه وقت است ما بگیم کتاب البی، مرحوم شیخ کتاب البی رو تنبیه کرد، یعنی فی ما یرجو الالبایع و المشتری و المبیع و سمنه و تعویز. بله، غرض آن است که اون چرا که بایه ایجاب میکند و بهده او هست، نیمی از این مبادلت و مالن به مالن است. کتاب البیع یعنی محصول کار است، یعنی اون پیمان. بله، اون پیمان به وسیله چندین امر بسته می شود که یکی از اون مسائل بایع و مشتری است، یکی هم ثمن و مثمن است، یکی هم تعویض. چرا دیگه؟ بیع به معنای این پیمان، این در قبال عقد اجاره است که اینجا محل بحث نیست. اون چه که در باب تعویض و شرط ایجاب و قبول بحث است، بیع در قبال شراست. بسیار خوب، پس با یه نفر حاصل نمیشد دیگر. ایشون میگه با یه نفر حاصل میشد، خیال میکنم ما درباره اون بیع کتاب البیع بحث میکنیم. ایشون میگه من تمام کارها به عهده بایع است، سهمی که مشتری دارد به منزله اجازه فضولی است. بی را بایه ایجاد کرده است. کدوم بی را؟ اون کتاب البیع، اون بی معنی در قبال کتاب الاجاره را. همین دیگه، خلط کردن دیگه. چون خلط کردن میفرمان میگه تمام که الان چندین بار است، اینجا هم همونطوره. یه رشته است، وقتی انسان در یه مبنا خود یه سهو و غفلتی دامنگیر شد، میرود تا آسمان این دیوار کج. اما وقتی اول صاف باشد راحت دیگه. الان شما میگه قدم به قدم ایشون در همه قاره موارد مرحوم شیخ و فقها اشکال میکنن، در قالب این بحث ها به مرحوم فقها و شیخ این اشکال میکنن. همون چون دو طرفه است، خیال کردن که اون بیعی که به معنی مبادلت و مال به مال نست، اون را خیال کردم بایه میگه به تو. به دو طرف هست، ایشو خیال کردم بایه که میگه به تو یعنی اون، لذا گفت تمام کار با وسیله بایه حل میشه. مشتری فقط میگه دست درد نکنه، هم میگه براتون خوندید دیگه. مشتری وقتی میگه قبل تو، این به منزله شکر الله و سعیک است. خب اگر مشتری قبل توی او به منزله شکر الله و سعیک است، تمام مدار را بایه ایجاد کرده. یعنی چی؟ یعنی اون بیعی که در مقابل اجاره است به معنی مبادلت و مال به مال نست، اون را بایه ایجاد کرده است. بهشون عرض میکنیم، ما درباره او بحث نمیکنیم، او رو بذارید کنار. این بایه حرف خودش میزنه. یه بی داریم یه شرا، یه شرا داریم یه بی. بایه وقتی میگه بی تو، یعنی نیمی از اون مبادره را من انشا کردم. اگر نیمی دیگر را مشتری قبول کرد، این صحت تعهلی او صحت فعلی میپذیرد. معنای صحت تعهلی هم همونطور که تو اصول ملاحظه فرموده، یعنی اهلیت این را دارد که لول تعم الیه البز لل تعم الکل لحسل الکل. معنای صحیح تعهلی اینه، الان که میگن دست راستتون رو شستید این صحیح هست، نه یعنی وضوتون صحیحه، یعنی این اهلیت اون رو دارد که اگر سایر اعضا زمیمش بشه وضو حاصل بشه. لول تعم الیه لول زم الیه البز لل تعم الکل، این معنی صحیح تعهلی است. معنای بیتو صحت تعهلی است، یعنی من اون چرا که به موجب برمیگرده انشا کردم، نیمی از مبادلت و مالن به مالن را من انشا کردم. اگر قبول زمیمش بشود، اون البیعی که در کتاب البیع میگن حاصل میشود، اون البیع مقابل الاجاره است. این چنین نیست که همه کارها جناب بایه بدیدهی عقدت البیع باشد، نظیر اون که در باره نکاح میگن بیدهی عقدت النکاح. بایه بیدهی عقدت البیع نیست، بایه بیدهی عقدت الایجاب است. مشتری به یدهی عقدت البی نیست، به یدهی عقدت الشراست. پس بایع وقتی میگه بی تو، حرف خودش میذاره، یعنی نیمی از اون مبادلت و مالم به مالن را من ایجاد کردم، نیمی دیگر وابسته به انشاء قابل است. قابل اگر انشاء کرد للت عمل کل، اگر انشاء نکرد این میشه باس فاسد. نظیر این که اگر موارات حاصل نشد، بقیه اجزای وضو انجام نشد، شستن دست راست لغو است. این صحت تأهلی خودشم از دست میداد. پس اینکه ایشون مرتب در همه موارد نقدی بر محروم شیخ دارن، نقدی بر غیر از فقها رضوان الله دارن، که فرمان این که شما بگید مثلا تطابق بین ایجاب و قبول باشد یا هر دو واجد شرایط صحت باشند در حین تعویض، این چنین نیست. بایع باید واجد باشد، چون مشتری نقشی در بیع ندارد، فقط نقش او به منزله اجازه فضولی است. در اجازه فضولی اگر مجیز قبلا بالغ نبود یا محجور بود یا مغمى علیه بود یا خابیده بود، در ظرفی که مجیز خابیده است یا مغمى علیه است یا سفیه است یا به انهای دیگر محجور است، اگر مال او را کسی بفروشد و بعد از 6 ماه او به هوش بیاید و یا از سفه بدر آید یا محجور بودنش برطرف بشود، این اجازه بدهد کافی است. سرش آن است که قبول منزل اجازه فضولی نیست، همون سهمی را که ایجاب دارد قبول هم دارد. در اجازه فضولی، اما نه در عقدی که ما محل بحثمون است. بحث ما که از سنخ عقد فضولی نیست، در باب فضولی بله، بحث ما در عقد نقد است، صاحب خودش است. یعنی دو نفر دارن برای خودشون دادستداد میکنن، نه اینکه عقد فضولی باشد. معامله فضولی بحثش بعد میآید، اما الان که از سنخ فضولی نیست، طرفین هم برای خرید فروش میکنن، برای خودش هم دارن خرید شروع کنن، نیازی هم به اجازه نیست، اگر چونچه یکی واجد شرایط باشد یکی فاقد شرایط، 2 روز بعد واجد شرایط می شود، این از سرخ اجازه فضولی نیست، چون معامل فضولی نیست. این شخص فروشنده به خریدار گفت من این رو به شما فروختم و این الان محجور است، 2 روز بعد رفع حج می شود، یا الان بالغ نیست، در اثر صغر محجور است، 2 روز بعد بالغ می شود، آیا لازم است در حین تعویض واجد باشم یا نه؟ سنخ فضولی از بحث بیرون است. والحمدلله.